باید وقت بدیم تا بتونه کار خودش رو انجام بده و با دقت مردم ما دارن گوش میدن، همه مطالب مذاکرات مجلس گوش میدن، متخصصان ما نظر بدن، نه اینکه همه افراد بخوان که نظر بدن افراد دیگه از اون استفاده کنن.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر.
خواهش میکنم.
اگه موضوع دیگه نمونده ما با شما خدافظی کنیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. انشالله مردم ما رو ببینیم که باز مثل همیشه دشمن رو شکست دادن. انشالله که آینده خوبی داشته باشند با همین مشارکت حداکثری.
به دعای شما انشالله.
ممنون.
سلامت باشید. شبتون بخیر. یادی بده. بله من گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر لاله افتخاری، نماینده مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی. ساعت 19:31 است و شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید.
جامعه بدون خط خوردگی.
بله میریم سراغ موضوع بعدی برنامه و بخش مناظره که قراره درباره پلتفرم های نمایش آنلاین و در خصوص بودن یا نبودنشون مناظره ای رو امشب با دو عزیز بزرگوار داشته باشیم. افزایش توجه به اکران آنلاین به واسطه شروع کرونا و رونق توجه به پلتفرم ها و ریشه یابی مشکلات اونا موضوعی که امروز با اون مواجه هستیم. لذا حل مشکل انحصارگرایی در این پلتفرم و ایجاد فضا برای عدالت رسانه‌ای در پخش فیلم مسئله ای است که باید به اون توجه بشه. در این خصوص دو عزیز بزرگوار جناب آقای مهرآفرین و آقای پورصبا که هر دو از کارشناسان به نام و منتقدین حوزه سینما هستند روی خط برنامه بدون خط خوردگی هستند تا درباره بودن یا نبودن پلتفرم های نمایش آنلاین باشون گفتگو بکنیم. آقای مهرآفرین سلام، شبتون بخیر باشه.
منم خدمت شما مهمان خوب برنامه‌تون و مخاطبای عزیز این برنامه سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
سلامت باشید. سلامت باشید. آقای پورصبا به شما هم عرض سلام و شب بخیر داریم.
آقای مانی منم به شما سلام میکنم و امیدوارم که خوب و تندرست باشید، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای پورصبا اگه اجازه بدید با آقای مهرآفرین شروع بکنیم و پاسخهایشون رو بشنویم و بعد انشالله خدمت شما باشیم. آقای مهرآفرین به نظرتون آیا عدالت فرهنگی رسانه‌ای با وجود و فعالیت پلتفرم ها به چالش کشیده شده؟
ببین خیلی سوال سختی، خیلی یعنی در واقع نمیدونم به دقیق منظورتون از این سوال چیه. یعنی عدالت رسانه یعنی چیه؟
یعنی که آیا با وجود اینا همه مردم امکان استفاده و بهره‌مندی ازش رو دارن؟
قاعدتا که نه، قاعدتا چون به هر حال عمر پلتفرم ها در ایران عمر بسیار کوتاهیه. یعنی ما فکر میکنم حدود مثلا فکر میکنم 5-6 ساله که
شاید هم کمتر
جان گرفتم. نه حالا مثلا از زمان شهرداد ما یه پلتفرم داشتیم که به هر حال خیلی جسته و گریخته خود شهرداد رو پخش میکرد، ولی خیلی عمر کوتاهی دارن ویودی ها و پلتفرم های پخش تو ایران و تا اینکه برسن به اینکه به هر حال برای عموم مردم دسترسی هاشون و زیر ساختاشون آماده بشه یه کم زمان میبره. ولی اون چیزی که مشخصه اینه که به هر حال داره مسیر پرسرعتی رو طی میکنه و مسیر روبه رشدی رو، یعنی به هر حال هم زیر ساختاش، هم بحث سرعت اینترنت، هم بحث تولید محتوا، هم دسترسی به در واقع پلتفرم ها در اپلیکیشن ها و در واقع بسترهای نمایشی و اینترنتی مسیر به نظرم مسیر روبه رشد و پرسرعتی، حال این که حالا همه مردم ایران،
یعنی شما موافق بودن پلتفرم هستین با این فضایی که الان وجود داره؟
شما نمیتونید با یه پدیده مثل این مخالف مثل این که بگید شما مثلا با چه میدونم با اتومبیل مخالفی، نمیشه که یه پدیده وجود داره به جهان در واقع داره باهاش،
یعنی موافقید که با وجود اینها این عدالت اجتماعی برقرار میشه و اکثریت مردم میتونن ازش بهره مند بشن؟
بله، من میگم مسیر داره به اون سمت میره. شما اگر حتی آمارهایی هم که خود این پلتفرم ها از تعداد یوزرها و کاربراشون ماهانه یا فصلی بیرون میدن، میبینیم که هر ماه داره با رشد بسیار زیادی مواجه میشه. حتی شما الان تولیداتی که در واقع این پلتفرم ها دارن اصلا قابل مقایسه حتی با جایی مثل تلویزیون دیگه نیست. در یه پلتفرم شما میبینید 20 تا 30 تا سریال داره تولید میشه، در اون 10 تا 12 تا سریال داره تولید میشه، برنامه‌های ترکیبی، مسابقه، و خب نشون دهنده این که اینها دارن پرسرعت و پرتوان و پرمخاطب کارشون جلو میبرن و نمیشه با این پدیده در واقع مقابله کرد. حالا میشه برای سازوکار یا مثلا قوانین و ساختار ایجاد کرد، کما اینکه به نظر من تا حدودی الان وجود داره، ولی اینکه بخوایم اساسا انکار کنیم چنین چیزی رو یا مقابله کنیم، اصلا به نظر من ماهیت بحث اینجا نباید این باشه که ما اصلا قبول داریم یا نداریم. حتما من قبول دارم و چیزی نیست که اصلا با قبول داشتن من یا نداشتن من خللی درش ایجاد بشه.
خیلی ممنونم. بذارین صحبت های آقای پورصباغ رو بشنویم. آقای پورصباغ، نظر شما چه هست؟
من میخواستم این بحث رو خیلی آماری شروع بکنم. اولین چیزی که میخواستم بگم، طبق آماری که خود پلتفرما منتشر کردن، 750 میلیارد تومان یکی از این پلتفرم ها گردش مالی داشته.
خب
به عرض من خوب توجه کنید، در صورتی که بودجه مصوب صدا و سیمای ما برای تولیداتش 701 میلیارد تومانه. این یه بحث، این بحث اقتصادیشو دارم عرض میکنم. ببینید الان سریع و خشن، هاب و دابز، یه فیلم خارجی 49 میلیون دقیقه در یکی از این پلتفرم ها دیده شده. من بازم دارم آماری سوال میکنم، یک فیلمی که تلویزیون خودمونم داره پخشش میکنه در یکی از این پلتفرم ها 49 میلیون دقیقه دیده شده.
بله.
این بکنم آماری به روی این بحث، این بحث رو شروع کنیم خیلی بهتره. پس و یه نکته ای هم بگم، شما راجع به عدالت رسانه‌ای در ابتدای این بحث صحبت کردیم. من میخواستم به شما بگم اگر این پلتفرم ها نباشن، قطعا مخاطب این پلتفرم ها میره سمت شبکه های ماهواره‌ای.
درسته.
خب اساسا نباید به عنوان یک پدیده‌ای باش برخورد کنیم که این پدیده ها مضرن، نه. اما نکته‌ای که وجود داره، با توجه به آزادی عمل پلتفرم ها چی و چگونه توضیح میکنن، این به نظر من مهمترین بحثیه که راجع به این پلتفرم ها میشه کرد. این قدم دومشه.
بله، نظر شما چه در این خصوص؟ آیا
ببینید یک زمانی در دهه 80 دو لوحه سی دی یا یک لوحه دی وی دی میخواد از یکی از این در واقع سامانه های شبکه نمایش خانگی که اون موقع 28 در واقع مؤسسه خصوصی بودن توزیع بشه، میرفت ارشاد، 3-4 کارشناس تماشا میکردن و مجوز صادر میکردن برای هر لوحه سی، دو لوحه سی دی یا یک لوحه فیزیکی دی وی دی. اما الان سوالم اینه، ببینید یک بحث خیلی مهمی امشب داره اتفاق میفته. من آرزو میکنم اونایی که شنوند، یکی از مدیرای فرهنگی کشورمون این بحث رو خوب گوش بده.
درست، انشالله.
یک نفر دلسوز، یعنی ببینید آیا این پدیده رقابتی بین سیما در واقع و پلتفرم ها یه تعادل و توازنی داره؟ این تعادل و توازن میتونه اتفاق بیفته و چرا مردم دارن از این پلتفرم ها استقبال میکنن؟ چرا فیلم های خارجی رو توی پلتفرم ها تماشا میکنن؟ الان بحثی هست تو مملکتمون که در واقع خیلی ها اعتقاد دارن که این فیلم ها با ممیزی نباید عرضه بشه، مردم باید راحت و آزاد دسترسی داشته باشن. من میتونم عکس صفحات اینستاگرام یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای رو براتون بفرستم، توی سایت رادیو گفتگو منتشر کنید. این شبکه ماهواره‌ای در ابتدای فعالیتش وقتی فیلم ها رو بدون پالایش و ممیزی پخش میکرد، مردم به این شبکه ماهواره‌ای که فقط فیلم خارجی پخش میکرد معترض شدن. شما ما میخواییم بگیم با یه همچین مردمی مواجهیم، مردم ما فیلم پالایش شده و ممیزی رو با ممیزی رو دوست دارن. پس یه دلیل استقبال از این پلتفرم ها و نگفتن به شبکه های ماهواره این ممیزی و پالایش و خیال راحتیه که میگن آقا این پلتفرمیه که بر اساس قوانین کشور ما داره فعالیت میکنه. اما نکته، ما این بستر امن رو فراهم کردیم، متاسفانه در قدم بعد یکی از این پلتفرم ها یکی نه چند تا شروع کردن به عرضه و پخش سریال های ترکی.
بله
ببینید، این شاهراه استانبول، این راه آبی ابریشم داره از استانبول حالا نمیدونم چه مرزایی رو داره طی میکنه. و جالبه شورای یکی از شورای تخصصی تایید و تصویب کننده یکی از این پلتفرم ها سریال هایی رو در واقع تصویب میکنه که شبیه همون سریال های ترکی که داره عرضه میکنه. ببینید پدیده نظارت خیلی، من نمیدونم این پدیده نظارت توی این 7 سال گذشته کجا رفت، کجا قایم کرد خودش رو از ما. من از یه مردمی با شما حرف زدم که به یه شبکه ماهواره‌ای معترض میشن که ممیزی کن، آقای
پورسبا اجازه بینید صحبت های مهرآفرین هم بشنویم؟
بله حتما.
آقای مهرآفرین نظر شما چیه با صحبت آقای پورسبا؟
والا علیرضا یه مقدار تراشنده صحبت کرد. من خیلی خیلی متوجه مسئلهش نشدم که
ببین مسئلهشون اینه که
مسئله من آقای مهرآفرین الان نظارته. آیا امر نظارت
بحث اینه که رو بحث نظارت روی محتوا که بله به هر حال بحث وجود داره و میشه صحبت کرد، ولی اینکه اساسا مردم ما و اصلا انسان دنبال یک چیزی به اسم ممیزی باشه، من اصلا اساساً این بحث رو جسارتا قبول ندارم که مردم ما دنبال اینن که یک جای پلتفرمی باشه که اینها این فیلم ها رو با سانسور نشون بده و برن اونجا ببینن. این به نظر من اصلا یک در واقع
اگر دنبال این نبودن 49 میلیون دقیقه فیلم سریال خشن و 49 میلیون دقیقه آقای مهرآفرین
چه نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه من میگم چاره ای دیگه طرف نداره. شما آیا مثلا شما وقتی یوتیوب رو بستی، وقتی سایت های دانلود فیلم های خارجی بسته باشه، وقتی جایی برای عرضه وجود نداره، مجبوره بره اونجا اونو ببینه؟ میخوام بگم شما
یعنی یکی از این پلتفرم ها که 1,100,000 نفر مجبور شدن برن اشتراک ماهیانه پرداخت کنن که تماشا کنن، اساساً شما داری یه نکته ای رو داری جابجا میکنی.
شما اجازه بدید من بحثم تموم بشه. من شما بذارید من میگم این چیزی که شما میگی در بحث ممیزی اساساً اشتباهه. هیچ کسی یعنی حداقل هیچ کس یعنی بخش عمده ای از مردم که میخوان یه محتوایی رو نگاه کنن، میخوان در واقع محتوایی رو که اون کارگردان خالق و اون در واقع کسی که خواسته اینو تولید کنه با همون دقت نگاه کنم، با همون محتوا. شما حالا بحث اینه که حالا چرا میگم چاره دیگه طرف نداره. یعنی من خودم هم به عنوان مخاطب هر محصولی رو بخوام نگاه کنم حتما میرم دنبال اورجینالش و اون نسخه اصلی بهش نگاه میکنم.
آقای
اگر دیگه وجودی نداشته
مهرآفرین، من یه نکته رو بگم. من حالا شاید مثلا از این باب بگم، ما 1 دقیقه دیگه بیشترم وقت نداریم. من شاید اینو بخوام بگم و یه وقت دارم بحث رو جمع بکنم چون خیلی از وقت مورد نظر برای بحث مناظرمون گذشته. ولی خیلی وقتا خانواده ها، ببین الان تو شرایط کرونا و این روزهایی که پلتفرم ها به شدت مورد استقبال قرار گرفتن، اجازه بدید که من یه جورایی صحبت ها آقای پورصباغ رو تایید بکنم که خانواده ها دوست دارن با هم دیگه، مخصوصا تو فیلم های خارجی و هم فیلم های داخلیمون. خب ببین الان ما خیلی از فیلم هایی که داخلیمون هم تولید میشه، انصافا و منصفانه بخوایم چیز بکنیم، نمیتونیم در کنار خانواده نگاش بکنیم.
نه من گزاره‌ها رو اصلا قبول ندارم، این حرفای بسیار شعاری و در واقع
باور کنید که شعاری نیست آقای مهرآفرین. شما بیاید وارد فضای خانواده. ببین شما شاید منزلتون بالای خیابون اتوبان صدره، خیلی
ببین با هر اثری میشه
یه مقدار وارد خانواده‌های سنتی تر و اونجایی که مثلا اصالت خانواده حاکم تر شما وارد میشه، دقیقا همین نکته رو میبینید که دوست دارن وقتی در کنار بچهشون پدر مادرشون یه فیلم رو تماشا میکنن کسی دچار معذوریت نباشه.
ببین به هر حال، ببین شما در یک اثر هنری، در یک کار سریال فیلم میشه نقد وارد کرد. ببین به هر حال سریال های ایرانی، من محتوای ایرانی از شو یک شورای نظارت و یک جایی داره پروانه میگیره که
نمیده. آقا مهرآفرین نمیده.
من که حتما با همه کارها که نمیگم موافق هستم، ولی آن چیزی که داره اتفاق میفته، شما شاید در مثلا 10 تا سریال که داری میبینی دوتاش هم صحنه‌ای داشته باشه که بعد
آقا با وقتمون تمومه، بعد با هر دو بزرگوار خداحافظی کنیم.
باشه مشکلی نیست،
خیلی سپاسگزارم، ببخشید دیگه ناچاریم، خیلی هم بس داغ شده بود. من دوست داشتم که
بحثا واقعا هیچ الان مخاطب چیزی دستگیرش از این بحث نمیشه.
خیلی منم حق میدم با شما، ولی ما واقعا تا ساعت 7 وقت برنامه مونه، یه مهمان عزیز دیگه هم پشت خط الان منتظرن که ما بحث رو تموم کنیم، ایشون بیان و در مورد موضوع بعدی باهاشون گفتگو کنیم. من قول میدم که توی هفته آینده ادامه این بحث رو با هم دیگه تکرار بکنیم. انشالله. آقای پورصباغ، آقای مهرآفرین، از شما خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. شب هر دو بزرگوار بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
بله، میریم سراغ موضوع بعدی و آخرین بخش برنامه امشبمون که پرونده هفته است و قراره به راهکارهای مقابله با گرانی و دلایل تعلل دولت در استفاده از این راهکارها بپردازیم و در این خصوص ما دعوت کردیم از آقای دکتر وحید شقاقی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علامه، که روی خط برنامه بدون خط خوردگی بیان. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون و در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، حتما شما هم وقتی که خبرها رو پیگیری میکردید و مستحضرید که رهبر عزیز انقلاب در روز درختکاری و پس از کاشت درخت یه موضوع مهمی رو اشاره کردن که واقعا حرف دل همه مردمه، یعنی میخوام بگم حرف دل، حرف اکثریت مردم جامعه ماست، اگر نگم همه، هم واقعا اغراق نکردم، حتی اونهایی هم که نسبت آدم های برخورداری هستن به لحاظ مالی، هم اونا هم گله‌مندن از افزایش قیمت های وحشتناکی که تو فضای جامعه همون وجود داره، همون نیازهای اولیه، مخصوصا در آستانه شب عید هستیم و رهبری از انقلاب هم از این قضیه به شدت گلگی کردن که چرا باید انقدر قیمت میوه، گوشت و مایحتاج ضروری مردم بالا باشه. الان ما خواهم از شما بپرسیم که راهکارهای مدیریت بازار مصرف کالای اساسی در کشور دقیقاً چه هستش و تو این شرایط چه کار باید بکنیم؟
بله، ببینید، برای بحث گرانی که فرمودید، خب این یک موزلی است که واقعا در جامعه ما مشهود. ما سه تا نظام مهم تولیدی، وارداتی و نظام توزیع، این سه تا نظام کلیدی ما در اقتصاد متاسفانه هماهنگ با هم کار نمی کنند و این سه تا نظام وقتی هماهنگ با هم نیستند، خب یا کالا در سوپرمارکت ها و مغازه ها وجود نداره یا کمبود داره یا دیر به دست مصرف کننده میرسه. عملا این سه تا نظام کلیدی باید اصلاح بشه، یعنی نظام تولیدی ما باید متناسب با نیاز جامعه بتونه تولید کنه، نظام وارداتی ما باید به هنگام مواد اولیه، قطعات و یا کالاهای نهایی رو وارد کنه و نظام توزیع ما باید با شفافیت به موقع کالا رو دست مصرف کننده نهایی برسونه. متاسفانه عدم شفافیت، انحصار، فساد، احتکار و ضعف مدیریت موجب شده که این سه تا نظام کلیدی ما هماهنگ با هم کار نکنند، در درون خودشون هم چالش دارند، هماهنگ با هم نیستند. در ضمن خب این موجبات شب عیدی شدن برخی از کالاها رو در طول سال، یعنی ما یه پدیده شب عیدی داشتیم زمانی که تحریم ها نبود و شب عید برخی از اقلام گران میشد و کمبود پیدا میکردیم. الان این شب عیدی در طول دوران تحریم مدام تکرار شد، یعنی ماها شاهد بودیم که یک بار سیب زمینی در بازار کمبود داریم، یه بار نمیدونم
گوجه نداریم،
یه بار میوه. میخوام بگم این
آقا خیار قیمتش میرسه به موز.
و خیلی جالبی که رسانه ها هم همیشه این مسئله رو دارن دنبال میکنن، مباحث تکراری داره تل میشه، یعنی مسئولان میان همون حرفی که برای موضوع نمیدونم موضوع سیب زمینی زده بودن دوباره برای یک کالا، یک میوه، یک محصول دیگری مطرح میکنن. عواملش هم مشخصه آقای مجری، عواملش میشه احتکار، ضعف مدیریت، عدم شفافیت، عدم نظارت، عدم پیشبینی پذیری وضعیت رو به آینده و عدم هماهنگی بین این سه تا نظامی که وجود داره. زمانی که ما تحریم نیستیم، خب وفور درآمدهای ارزی نفتی وجود داره، لذا دستور صادر میشه و کالا سریع دست مردم میرسه با واردات و اینها. خیلی عدم شفافیت و احتکار و اینها دیده نمیشه، ولی وقتی شرایط تحریمی میشه و درآمدهای نفتی و ارزی ما هم با مشکل مواجه میشه، این سه تا نظام چالش هاشون عیان میشه.
بله.
ما در طول دو ساله اخیر تحریم ها کاملا شاهد بودیم که این از این شب عیدی ها مردم ما زیاد داشتند و صدا سیما و رسانه های مختلف هم این مسئولان رو برای همین اقلام دعوت کردند، ولی حرف تکراری بود و همه داشتن به گردن یکدیگر میندازن مسئله رو، ولی مسئله روشنه. مسئله ما اینه که نظام تولیدی ما خب اون بهره‌وری لازم رو نداره، اون چابکی و چالاکی لازم رو برای تولید سریع و به نیاز جامعه نداره. نظام وارداتی ما به موقع کالا و قطعات وارد نمیشه و نظام توزیع ما نظارت سیستمی هوشمند وجود نداره، احتکار صورت میگیره و عدم هماهنگی این سه تا نظام هم با هم موجب میشه که ما مدام شاهد کمبود کالا در بازار باشیم و این کمبودها موجبات گرانی رو فراهم میکنه. حالا مسئولان میدونن یک کالا رو خلاصه جمعش میکنن، بعد میبینید که یه مدت بعد یک کالای دیگری با همین مسئله و همین موزل مواجه میشه. یعنی این موش و گربه بازی کردن ما ادامه داره دیگه. متأسفانه
چقدر این موضوع به نظرتون به تحریم ها ربط داره آقای دکتر شهابی؟
تحریم ها ببینید، تحریم ها چون درآمدهای ارزی ما رو با مشکل مواجه میکنه. ما در شرایط عادی خب وفور درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام رو داشتیم و این ناکارآمدی ها و ضعف ها با این درآمدهای نفتی به عنوان یه مسکن دیگه، این درد وجود داره در این سه تا نظام ما، ولی نفت به عنوان مسکنی بود که این دردها رو برای ما پنهان می‌کرد. وقتی که ما به چالش تحریم ها میخوریم یا کاهش قیمت نفت، خب این مسکنه عملا وجود نداره و وقتی مسکن نفت وجود نداره، دردهای این سه تا نظام و ضعف ها خودش رو عیان میکنه. لذا نفت مسکنی است. یعنی ما از وفور درآمدهای نفتی و ارز حاصل از صادرات نفت برای پوشش عدم شفافیت ها، ضعف ها و مسائل این سه تا نظام بهره میبردیم، ولی وقتی خب اون مسکنه وجود نداریم، دردها خودش رو نشون میده و ما در این دو سال هم از این دردها ملت ما و توده مردم ما بسیار درد کشیدند.
آقای دکتر، من برای آخرین سوال که یک دقیقه هم بیشتر وقت نداریم، بفرمایید که راهکارها و ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با گرانی چه هستش؟
این که مشخصه، یعنی ما باید نظام تولیدمون رو بتونیم تمام بدیم با بهره‌وری بالا و با داخلی سازی بسیاری از کالاها و خدمات راهبردی. در حوزه نظام واردات نیازمند شفافیت، اعتبارسنجی وارد کنندگان، و در حوزه نظام توزیع ما نیازمند یک نظارت‌های سیستمی مویرگی هوشمند هستیم تا وقتی کالا میاد در انبارها بتونه در این شبکه مویرگی به موقع به هنگام دست مصرف کننده نهایی برسه. دلال‌ها، واسطه‌ها در این سیستم شفاف هست بشن. خب این مکانیسم دلالی و واسطه‌گری خود سالیان ساله در این نظام تولید، واردات و توزیع همچنان رخنه کرده و ما عمدتاً شعارهاشو دادیم ولی نتونستیم این مسائل رو متاسفانه برطرف کنیم. حالا اینا همه تاریخ رو ما مدام درس میده دیگه، ما انشالله که عبرت بگیریم از این
انشالله
که تاریخ ما آموخته.
انشالله. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر. اگه موضوعی نمونده با شما خدافظی میکنیم. سلامت باشید، خدا نگهدار. بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر شقاقی، استاد دانشگاه. خیلی سپاسگزارم که امشب هم شنونده یه برنامه بدون خط‌خوردگی بودی. انشالله این موضوع گرانی رو دوستان من در برنامه رویداد و بدون خط‌خوردگی در طول هفته جاری به عنوان پرونده ویژه هفته پیگیری خواهند کرد و با مهمانان دیگه گفتگو میکنند در موردش. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خواهش میکنم که فاصله گذاری اجتماعی رعایت کنید، ماسک بزنید و دستورالعمل هایی که ستاد ملی مقابله با کرونا اونا رو تصویب کرده رو انجام بدیم تا از این ویروس منحوس در امان باشیم. تا برنامه بعدی، یا علی مدد.